بسم الله الرحمن الرحیم. از کدیم ما در مقدماتی که قبل از ورود در خود مباحث فقهی در واقع اینجا وارد میشیم، نیازی به چند مقدمه است که اگر یه مقدار همین مقدمات طول میکشه عیبی نداره، چون هم راهگشای مباحث آینده است، هم بعضی از مباحثی که عرض میکنیم به صورت مستقل و عرض کنم که روشن تو کتابای فقهی بحث نشده. سلام علیکم. عرض شود که ما در مقدمه اول خود بحث مفهوم تربیت بود و تهدید مفهوم بود برای اینکه بحث‌های آینده در چارچوب اون قرار بگیره. خب تعریف کردیم، اصطلاحات متعدد را ذکر کردیم و تا حدی هم اون قیودی که در این بحث ما باش کار داریم مورد تعرض قرار دادیم. یه دو سه نکته کوتاه دیگه در ادامه بحث قبلی هست و بعد وارد مقدمات بعدی میشیم. یک نکته دیگه که در بحث‌های قبلی باقی موند این است که یک نکته قبلا گفتیم که تربیت در واقع با اون افعال عدمی هم با اون وجهی که ذکر کردیم شامل اونها میشه، و نکته دیگه اینه که ما تربیت در اینجا در اصطلاحی که اینجا قرار میدیم و مورد بحث قرار میدیم شامل اون قلمروی تعلم و تربی هم میشه. به هر حال در مقام تربیت که کسی براید، در نقطه مقابلش هم تعلم و تربی وجود داره. اگر ما احکامی و خصوصیات فقهی در باب مسائل تعلم و تربی، یعنی در فراگیری طرف مقابل تعلیم و تربیت داشته باشیم، اون هم در اینجا منظور ما هست. در واقع تربیتی که اینجا میگیم تسامحاً و به نحوه چی شامل اون رفتارهای در مقام تعلم و تربی هم میشه. یعنی اگر برای رفتارهایی در مقام تعلم و تربی هم احکامی در فقه آمده باشه، اونام در این مباحث مورد توجه قرار میدیم. بعضی از آداب، احیانا مستحبات، واجبات، ممکنه که یک سلسله احکامی به متعلم و متربی برگرده و رفتارهای او در مقام تعلم و تربی برگرده. اونها منظور ما هست و وقتی که فقه و تربیه میگیم، علاوه بر اون حدود و شمولی که در نکات قبلی داشت، شامل اون قسمت‌های مربوط به تعلم و تربی هم میشه. این هم یه جهت دیگری است که تو بحث‌های آینده انشالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. شراش برای اینه که ما احکامی داریم و اینا دیگه جدا کردن از فقه و تربیه و ابواب تربیت وجهی نداره. احکامی داریم که اینکه متعلم یا متربی چه فرض کن چه آداب و مستحبات خوبه در جلسه داشته باشه، اینا همه نوعی مسائلی است که به هر حال با تربیت مرتبطه. من عرض کردم نمیخوام اینجا بگیم عنوان تربیت به همون مفهومی که قبلا گفتیم شامل این میشه به عنوان مفهوم دقیق، ولی تسامحاً اون بحث هم حالا استطرادن در این مباحث قرار میدیم. بحث مفهومی دیگه نخواستم الان بکنم که بگم مفهوم اونو میگیره، ولی ما داریم تو فهرستی هم که وجود داره و بعضی مسائلی هم که من خودم تو فهرست نوشتم، مسائلی خواهیم داشت که به تعلم و تربی برمیگرده و اونها هم در اینجا مورد توجه قرار میگیره. بله، در مقام تعلم و تربی است دیگه. ببینید، نه حالا مثل اخلاق که نمیشه، برای خودش انجام میده، ولی چون در مقام فراگیری و یادگیری است، از این جهت ما استطرادن تو این بحث ها قرارش میدیم. حالا اگر نکات خاصی تو این باب بود، این یه باب جدایی هم میکنیم در آخر کار، اون وقت نکات ریزترش اونجا عرض میکنیم. بله، در مقام تعلم و تربی است. بله. بله. از حیث اینی که در اون فرایند به هر حال تأثیری داره، اونتا نوع تأثیرش حالا مقوله به تشکیک، ممکنه محسوس باشه غیر محسوس باشه، ولی به هر حال در اون مقام تأثیر داره. نه تربیت رو ما جوری با اون تو 7-8 نکته قبلی جوری بحث کردیم که آوردیمش روی بحث روش ها و از کنم اون چی که فردی برای تأثیر در دیگری انجام میدهد و شکوفایی استعدادهای دیگری انجام میده. به این مفهوم که بگیریم دیگه این چی نیست، ولی حیث تأثیر در مقام تربیت رو داره در اون چیزها. بله
که تو معلم در تعلیم
و تربیتش ویژگی‌ها رو اگر بشناسه میتونه توی برنامه درسی مثلا.
بله درست، یعنی برای تو مقدمات ویژگی‌های معلم چیه، برای تعلیم و تربیت چه استفاده باید شده، چه باید اگه بتونیست به این هدف برسیم که بشناسیم از این طریق
بله به کار تربیت میاد دیگه. متأسف به هر حال عنوان تربیت بر رفتار متربی صادق نیست، به مفهومی که ما اینجا ازش مفهوم مستری قضیه صادق نیست، ولی چون ارتباط داره در زمین سازی در فضا بستر تأثیر کار مربی تأثیر داره رو اینجا حت میاریمش. اینجا اینکه اگر دقیق هم بخوایم بگیم اون مفهوم تربیت بر این صادق نیست، ولی ما به هر حال اگر به دلیل نیازی که داریم و تأثیری که داره و بخش مهمی هم که خواهیم داشت و فقه، اونا رو مورد توجه قرار میدیم. خب حالا این یه بحث بود، یه مقدمه ما بود که اینجا مطرح کردیم. دو مقدمه یا از خانم که بله دو مقدمه دیگه ما داریم، حالا حداقل دو مقدمه، نمیگم حس نمیکنم ممکنه بعضی چیز اضافه بکنیم، که این دو مقدمه بعدی خیلی حالا دیگه از مفهوم تربیت و حدود بحث فقه و تربیه میایم بیرون، یعنی از مفهوم تربیت میام بیرون. الان میام تو مقدمه بعدی بحث موضوع فقه و نسبتش با اخلاق، این مقدمه بعدیه. یه مقدمه هم داریم در مورد تقسیمات و انواع تقسیم فقه که مقدمه سومه، و بعد از مجموع این 3-4 مقدمه نتیجه میگیریم که دیگه کاملا تحدید حدود بحث های آینده میشه. خب پس از مقدمه اول که مفهوم تربیت بود و نکات مرتبط با اون بود، با این دیدی که ما در فقه به قضیه داریم، وارد بحث موضوع فقه و عرض کنم که مناسبتش و ارتباطش با اخلاق میشیم. این بحث عرض کنم که قطعا سودمنده و بیش از حدی هم که حالا در اینجا داریم بحث میکنیم مفیده، چون کاملا تفکیک شده و منقح شده جایی نیست و در نتیجه گیری پایان این مقدمات ما هم تأثیر خواهد داشت. یه مقدار با بحث بیشتری و توضیح بیشتری من بحث رو مطرح میکنم. خب از شاید که ببینید، ما وقتی که به عنوان مقدمه عرض بکنم، وقتی که به قلم روی عرض کنم که انسانی خود مراجعه بکنیم، خب ساعتهای مختلفی داریم. دو عمدی که در حوزه عرض کنم وجود انسان وجود داره که یکیش ملکات نفسانی است، توجه کردید در حوزه شخصیت انسان از کنم این دو چیز مهم وجود داره، یکی ملکات نفسانی است و روحی است و یکی هم رفتارهای ما. خب پس شاید که البته در حوزه وجود انسان و ساحت شخصیت انسان چیزهای زیادی وجود داره، ولی حالا اون چی که با بحثهای ما مربوطه و میخوایم اینا رو با هم مقایسه بکنیم و نسبت سنجی بکنیم، این دوتاست. ما از کنم که از یک جهت دارای کیفیات نفسانیه هستیم که یکی از اقسام اون کیفیات نفسانیه اون صفات روحی انسان میشه که به طرق مختلف، حالا یا به صورت طبیعی و خدادادی یا به شکل اختیاری و از طریق رفتار و تمرین و اکتساب، یه ویژگی هایی در درون انسان محقق میشه که این ویژگی ها خوب و بد داره، شایسته و ناشایسته داره و روشنه. از اون طرف هم ما یک سلسله افعال داریم و رفتارها داریم که رفتارهای ما در واقع اون وقت درش تقسیماتی وجود داره که تقسیماتش روشنه. رفتارهای ما از کنم که اولا خب بسیار واضحه که رفتارهای از کنم طبیعی و غیر اختیاری داریم و رفتارهای اختیاری. بخشی از رفتارهای ما رفتارهای طبیعی است که مقدمات اراده در تحقق اون دخیل نیست، از شاید که رفتارهایی که حالا کاملا جنبه بدنی داره و اصلا مورد چی نیست، اختیار ما نیست، یا حالا رفتارهایی که از کنم که به صورت غیر اختیاری از اعضا و جوارح ما صادر میشه. بنابراین البته رفتار طبیعی و اختیاری، این توضیح رو بدم، یه وقتی هست که رفتارهای ما از کنم که نه مورد علم و آگاهی ماست، نه مورد اختیار و انتخاب ماست. بعضی رفتارهای ما نه ممکنه مورد علم و آگاهی ما باشه ولی اختیار ما درش دخیل نباشه، و بعضی از رفتارهای ما هم از کنم که اختیاری است، هم علم و آگاهی در مقدماتش هم اختیاره. بنابراین بهتر اینه که بشه حدسم چی باشه، اینو بزنیم غیر اختیاری. غیر اختیاری و من از کنم که خود شما واسطه دیگه بین اینا نخوره. غیر اختیاری اهم از اینه که اصلا مورد علم و آگاهی من نباشه، سیستم مثلا مغز من داره کار میکنه در حالی که هیچ وقوفی هم بر نوع کارش ندارم، یا اینکه نه مورد وقوف و علم من هم باشه، دقیقاً بدونم همین الان داره سیستم جهاز بدنی من مثلا قلب من چه میکنه، حتی با مشاهده مستقیم هم دارم میبینم. ولی باز این رفتار طبیعی است و غیر اختیاری. توجه کردید؟ حالا طبیعی رو شاید به هر دو اینو بگن شاید نگن، نمیدونم. به هر حال یه نوع رفتارهای غیر اختیاری داریم، اهم از این که علم و آگاهی ما بهش تعلق بگیره یا نگیره. و در نقطه مقابل اون رفتارهای اختیاری داریم که رفتارهای اختیاری ما هم اوناییست که همون مقدمات اراده ای که حالا در فلسفه و اصول اونها گفته شده با اون اختلافات ریزی که داره، که تصور فعل و تصدیق به فائده و عرض کنم که حالا شوق اکید بگیم هست یا نیست اختلافه، و عزم و تحقق فعله. توجه کردید؟ این مقدمات که در یکیش محل بحث و اختلافه، و این یک تقسیمه که در افعال ارادی ما هست، افعال ما هست، رفتارهای ماست. تقسیم دیگری هم که البته همینجا من این نکته هم رو توضیح بدم، وقتی که ما اختیاری میگیریم، این اختیاری یک مقوله به تشکیک و دامنه از کنم مقوله به تشکیک بسیار با دامنه بسیار وسیعه. اختیار از کنم که اختیار و انتخاب و گزینش ما یه محدوده بسیار وسیعی داره، از یک اختیارها و انتخابها و گزینش‌های بسیار قوی که انسان با علم، اراده، با سنجش همه مقدمات و اینها اقدام میکنه، تا یه نوع اختیارهای خیلی خیلی ضعیفی که عرض کنم که مثل خیلی از افعالی که عادی ما شده و افعال پیش پا افتاده معتاد ما معتاد شدیم و عادی شدیم، که اختیاری بودن اونها به اینه که اگر بخواهیم میتونیم با یه زحمت جلو خودمون رو بگیریم، خیلی راحت و مقدمات محقق میشه و داره انجام میشه میره. بنابراین اختیاری بودن خیلی دامنه وسیعی داره، از اختیار آگاهانه سنجیده جامع کاملی که از هر جهت وقوف بر موضوع داره و داره انجام میده، تا اختیاری که در این حده که اگر بخواهد میتونه جلوشو بگیره، اگر بخواد میتونه مقدمات زیادی رو فراهم کنه و جلوشو بگیره. این اختیار خیلی فرق میکنه دیگه، دامنه اختیار خیلی متفاوته. و تازه حالا اون اختیارها و گزینش‌های ما گزینش‌های عاقلانه و سنجیده باشه یا گزینش‌های تخیلی اونها باشه که بازم فلسفه‌ها ازش بحث کردن. بنابراین اختیار ما گاهی اختیار سنجیده و عاقلانه است، گاهی اختیارهای تخیلی است، گاهی اختیار ما خیلی با آگاهی و وقوف تام و کامله، گاهی اختیار در همین حده که اگر بخواهد با تمهید مقدمات فراوانی میتونه جلوشو بگیره و الا چی است. این جایی که اختیار خیلی از اون افعالی که فلسفان آمده که ما استرار میدونیم، اکراه میدونیم، چیزایی میدونیم که دیگه عرف میگه غیر اختیاری، ولی دقیق که بشیم از فلسفی اینا اختیاریه. اینو مرحوم علامه تو بحث حواشی اسوارش آوردن، در نهایی هم خیلی برش تاکید دارن مرحوم علامه که افعال استراری، افعال اکراهی که در اجتماع میگیم استرار داره، اکراه داره، و یه خیلی چیزایی که میگیم این که دیگه طبیعیش عادیشه داره انجام میده، آدم مثلا اونها اختیاری نمیدونه، ولی به اون نگاه عمیق فلسفی اونها همه اختیاری میشه. توجه کردید؟ همه اختیاری میشه. این توضیح هم که میدم برای اینه که تو بحث فقهی اثر داره این بحث. توجه کردید؟ بنابراین بله
رفتاری
بله بله میگن حتی گاهی میگن حتی شما الان زنده بودن نفس کشیدن اید آدم ابتدا خیلی میکنه اختیاری نیست، ولی وقتی که چه بکنیم اختیاریه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد جلوشو میگیره یه جوری تمامش میکنه. اینه که آره اونم اون اختیاری نیست، ولی میشه اگر نخواد میتونه جلوش بگیره. به همین اندازه نوعی اختیار درش هست و اختیار درش اختیاری اگه بله اختیاری ببینید یه وقتی مستقیم و غیر مستقیم داره، یه وقتی فعل در همین شرایطی که معنا هستم میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم، یه وقتی که با مقدمات میتونم انجام بدم یا انجام ندهم. یه قاعده ای که در اصول دیدید و قاعده بسیار مهمیه اینه که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار، تو اصول دیدید دیگه زیاد از این الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار، این با همین بحث مربوطه. کسی خودش از بالا میندازه وسط راه که دیگه نمیتونه خودش جلو خودشو بگیره. دلیل فعل اختیاریه. چرا؟ برای اینکه با این مقدمه میتونه جلو اینو بگیره. امتناعی که از ناحیه مقدمات اختیاری باشه نوع اختیار درش هست. توجه کردید؟ پس این نکته مهمه که اختیاری که ما میگیم از اون تصویر عامیانه ابتدایی اولی تا اون تصویر دقیق فلسفیش خیلی فاصله داره. تصویر اولیش اینه که آدم با مقدمات عادی و طبیعی و دم دستش انشاء فعل ان لم یشأ لم یفعل، این اختیار اول اینجوری میگیریم. ولی وقتی اختیار همین معنای انشاء فعل ان لم یشأ لم یفعل رو دقیق بشه میبینیم که اعم بدانیم از اونی که با مقدمات یا مقدمات قریب یا بعید میبینیم اون همه اختیار میشه. میشه از امروز شما تمهیدی بکنید که 5 سال دیگه یک مشتری جامع شرایط باشید، اون اجتهاد اون وقت شما اختیاری شماست. این مقدمات از الان میشه تمهیدش کرد. توجه کنید بنابراین این اختیار دامنش اعم از اون اصرار اکراه و خیلی از افعالی که آدم فکر میکنه اختیاری نیست هست. توجه کردید؟ خیلی از افعالی که آدم فکر میکنه اختیاری نیست دامن اختیار از اونا خیلی اعمه. بعضی شده البته دیگه واقعا دیگه هیچ کدوم به هیچ نحوی از این هاش نیست. این یکی از جهات وسعت دامنه از کنم حیطه وجودی انسان و عظمت وجود انسان همینه که خیلی چیزایی که اول آدم فکر میکنه که اختیاری درش نیست اگر یک کمی راه و فوت و فنش رو پیدا بکنه میتونه با تمهید مقدمات بعیده همون به نحوی از کنم گزینش بکنه، در حالی که اول فکر میکنه آدم گزینش نداره. توجه کردید؟ گزینش نداره اون معنی که الان جوری مقدمات آماده است که دیگه خلافش اصلا معنا نداره. تو فلسفه تو فایل به رضا دیدید اینجور میگن دیگه، فایل به رضا اینه که از لبه این پشت ما مثلا ساختمان 100 طبقه از یه چیزی که در حد یه آجر رد میشه، خب این اونجا میگن همین تصور سقوط بکنی افتادی. بعضی گفتن این فعل اختیاری نیست، ولی میگن نه اونم اختیاریه. یعنی چنان هست آدمی که میتواند با تسلط بر اون تخیلات خودش و قوای تقویت قوای روحی و نفسی خودش که همونجا هم نیفته. وقت افتادن رو آدم فکر میکنه دیگه اختیاری نیست، دیگه هر که بره اونجا یه جوریه که میفته. بله اختیاری به معنای اولیه و دم دستی و پیش پا افتاده نیست، ولی به این معنا که وسائل و تمهیداتی در درون اوست که اگر اونها رو به کار بگیره و تقویت بکنه میتونه جلو بگیره، به همین معنا میشه نوع اختیاری. پس دامنه اختیار دامنه خیلی وسیع از نظر فلسفی. حالا از شاید که بله این رفتار مستقیم اختیاری نیست. آره و آره این رفتار همین فرق مستقیم و غیر مستقیم همینه. بعضی از افعال ما داریم که مستقیم تحت اختیار ماست، توجه کردید؟ بعضی افعالی که با وسائط قریب یا بعید میاد تحت اختیار، مراتب داشتنش یعنی همین دیگه. بله اون این که من اگر از قبل تمهید نکرده باشم این خواب الان دیگه دست خودم نیست، دیگه تو خواب دارم یه خوابی میبینم، ولی همین چنان است که میتوانستم از قبل تمهیداتی بیاندیشم که این خواب رو نبینم، به این سمت نرم. به همین اندازه لهو حظ من الاختیار و اختیاریت و اراده. تو خواب اون غیر با مستقیم اراده نیست، اختیاری نیست، یعنی اختیار بلاواسطه نه الان نیست، ولی همین میتونست از اونجا که میتوانست از قبل تمهیداتی بیندیشه که این معطل نشه یا بشه، از اون لحاظ میشه له حظ من الاختیار. این نکته ای که اینجا هست. در صورت که خب این یه نکته که این بله نه غیر اختیاری وجود داره در قلمرو وجود انسان. غیر اختیاری بعضی چیزاست که بله نه اون که میشه چیزی که اصلا به هیچ نحو نشه بیا در قالب در محدوده اختیار ما. این که مغز من از کنم که اصل کار کردنش نمیگم، ولی که اینجوری کار بکنه بعضی چیزا ممکنه که چی نباشه. تمام این کارهایی که در حوزه فعل طبیعی ما تلقی میشه در حوزه فعل طبیعی ما، اینا با از کنم اصل وجودش یا عدمش که قطعا به معنای عام اختیاری میشه اختیاری، یعنی من میتونم کاری بکنم که اینا محقق نشه. ولی اینکه از کنم که بله برای نمیتونیم نفع بکنیم یک خاطراتی به ذهن کسی بیاد، یک چیزهایی که واقعا به هیچ نفع اسباب و مقدماتش دست اون نیست داریم، نفع نمیشه کرد. ولی این تصور ابتدایی رو باید واقعا بذاریم کنار که بسیاری از چیزها میشه با از کنم که تمهید مقدمات به شکل اختیاری اون را دید. و این حالا تو بحث‌های فقهی هم مهم است، یعنی دامنه افعال و رفتارها که میتونه محل موضوع فقه قرار بگیره این خیلی مؤثره که چه میشه، یعنی همه اون افعال اضطراری، اکراهی، خطا، نمیدونم چی، خیلی چیزا که چه اینو همه به شکل اختیاری در میاد. حالا میخوایم تو موضوع فقه همینا رو تاکید بکنیم. برای اونم تقسیم هست، منتها ما الان بله نه حالا ما از همین تقسیم میخوایم استفاده بکنیم برای اینکه موضوع فقه را یه موضوع وسیعی بگیریم. راجع کردید نمیخوام بگه فقط استشعاری هاش هست، اونم به نحوی میتونه موضوع احکامی قرار بگیره. خود رو همین جهت با عنایت داریم اینجور پیش میایم. ابتدا همینه، وقتی میگن موضوع فقه رفتارهای مکلفه، رفتارهایی که مورد توجه هست و میتونه انتخاب بکنه، انتخاب چی؟ ولی عرض کنم که حتی اون رفتارهای دیگه هم که با وسائط انتخابی میشه اونم میتونه تو فقه بیاد و عملا داریم تو فقه. راجع کردید عملا تو فقه خیلی چیزا داریم دیگه. خیلی آثار زیادی داره این تقسیم این شکلی. بله دیگه زامنه. حالا اون بحث حکم تکلیفی وضعی هم میگیم، وضعی و تکلیفی هم راه لعرض میکنم. حالا این یه تقسیمیه که اینجا اینو داشته باشید و توجه به این مفهوم اختیار که از فلسفی یک چنین دامنه ای داره. البته ما در فقه کدام دامنه و کدام حدش رو به عنوان موضوع بگیریم یه خود محل بحث و تأمله که حالا بعد عرض میکنیم در مباحث بعدی. این یک تقسیم اینجا و یه نوع توجه به این نکته که در بحث اختیار هست. تقسیم دیگری هم که در افعال و رفتارهای ما وجود داره، اون انواع تقسیم ما داریم، این یه تقسیم بود. یه تقسیم دیگری هم که داریم اون رفتارهای از کنم درونی، جوانهی و جوانهی است. تاجو کردیم این هم خوب یه نوع تقسیم دیگری است که در اصطلاحات خود ما به جوانهی و جوارهی تقسیم میشه. افعال درونی و قلبی ما، رفتار کاری که ساده میشه از انسان و عرض کنم که با اون رفتارهایی که با ابزار ظاهری و عرض کنم که بیرونی انجام میگیره، این تقسیم هم که روشنه. خب مثالی که تو فقه واضح و روشنه برای افعال جوانهی همون افعال نیت دیگه، نیت یا سوء ظن نیست که میبره عرض کنم که، و یا قصد نیاد که همون به نحوی قصد سویی که نسبت به کسی انجام میده. این مسائل نوع رفتارهای درونی است که اون اخلاصی که میورزه یا ریایی که میکنه، شرک، ریا، اخلاص، این نوع رفتارهایی که در درون هست که مرزش هم با اون صفات متفاوته دیگه. صفات به حالت یک ملکه راسخه در آمده که از اون یا حالا از غیر اون یک عملی و فعلی در درون من و در عالم درون من صادر میشه. خب پس این هم یه تقسیم دیگری است که رفتارها و افعال جوانهی و جوارهی که در فقه آمده. تقسیمات دیگری هم البته هست که حالا ما فعلا در این بحث در حدی که الان ما میخوایم چه بکنیم باش کار نداریم. خب این یه مبحث که در حوزه شخصیت انسان ما اون خصلت‌ها داریم و رفتارها داریم. اون وقت سوال‌هایی که اینجا حالا مطرح هست با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم اینه که ما در شریعت خودمون حالا یا در تنظیمی که از متون دینی انجام داده ایم حداقل حالا دوتا علم داریم که یکی فقه مینامیم یکی اخلاق مینامیم. توجه کردید؟ و اخلاق رو میگیم اونیست که از فضائل و رذائل بحث میکنه و فقه اونیست که از رفتارهای مکلف بحث میکنه. توجه کردید؟ خب این فعل جمله اینجا الان محدوده اخلاق و یعنی دام موضوع و دامنه فقه و اخلاق فعل جمله الان جداییش روشنه. منتها سوالاتی وجود داره که اونا رو میخوام چه کنم. الان موضوع اخلاق اگه بخوام بگیم یه قدر متعفنی داره که همان ملکات نفسانیه باشه. توجه کردید؟ که به نام از کنم رزائل و فضائل و رزائل نامیده میشه. توجه فهمید؟ و از کنم اون اگر همون چیزی داشته باشه که فل غیر طبیعی غیر اختیاری باشه که از قلمون این بحث خارج میشه. و موضوع فقه هم میشه اون رفتارها. توجه کردید؟ رفتارهای از کنم اختیاری مکلفان. توجه کردید؟ قید مکلف هم خورد دیگه. پس بنابراین با توجه به این تقسیمی که ما گفتیم در تا این حدش واضحه و روشن هم هست که ما اخلاق را اختصاص میدیم به اون بحث هایی که در مورد اون ملکات و صفات روحی و نفسانی ماست و اخلاق و فقه رو میاریم در زمینه رفتارها. منتها رفتارها دو تا قید داره. حالا دو تا قیدش قطعی است. یکی اینکه رفتارها باید اختیاری باشه، یکی هم اونی که کامل کلن غیر اختیاری است دیگه از قلمرو فقه خارجه، و یکی هم رفتارهای اختیاری مکلفان. این موضوع چه هست؟ از شبات که موضوع فقه هست، رفتارهای اختیاری مکلفان. منتها اینجا در بعد از این اندازه که قدر متیقن و روشن هست، سوالی که مطرح هست اینجا دو تا سواله که حالا من معلوم نیست که حتما جواب نهایی هم آدم بتونه اینجا چه بکنه، ولی تا حدی میشه جواب داد. یک سوال اینه که در رفتارهای فقهین، یعنی این رفتارها که مرزش از ملکات جدا میشه، اختیاری هم که از غیر اختیاری جدا میشه، مکلفان هم که از اون رفتارهایی که غیر مکلف انجام میده جدا میشه. توجه کردید؟ همه به ذهنتون میاد که رفتار غیر مکلف هم ممکنه موضوع یک از کنم که حکمی باشه، اون بحث دیگری داری تالا میگیم. خب منتها اینجا سوال، یک سوال در اینجا اینه که این رفتارهای اختیاری آیا اهم از جوانهی و جوارهی است؟ یعنی جوانهی را هم شامل میشه این عامه، یا اینکه اختصاص داره از کنم که به افعال جوارهی؟ فقه ما به کدام اختصاص داره؟ به افعال جوارحی اختصاص داره یا به افعال جوانحی رو هم شامل میشه؟ شاید تو مرحله اول تو ذهن خیلی های نباشه که اون چه که به درون برمیگرده از ملکات نفسانی و رفتارهای از کنم درونی، اینا در حوزه اخلاق هست. توجه کردید؟ و فقه در حوزه رفتارهای ظاهری و جوارحی بحث میکنه. ولی جواب این سوال اینه که نه، ما هیچ الزامی به این نداریم، بلکه حالا یک دلایلی داریم که بعد هم روشن‌تر خواهد شد بر این که نه، ما از کنم که مرز نسبتا قابل قبولی که میتونیم بین اخلاق و از کنم که اخلاق و فقه ایجاد بکنیم اینه که اونجا رو اختصاص بدیم به ملکات، به فضائل و رذائل، و این رو و فقه رو تعمیم بدیم به افعال و رفتارهای ما. این و بگیم که رفتارهای درونی هم اونجا که به حیثیت رفتاری داره با فقه مرتبطه. توجه کردید؟ این همون نوسانی است که الان تو کتابهای فقهی ما هم هست که وقتی بحث یک نوع آداب درونی میاد، یک چیزهای درونی و رفتارهای درونی میاد، اینو گاهی استطرادی میگن میاریم، گاهی میگن جز اخلاقه. ولی خب هیچ وجهی نداره که ما رفتارهای درونیمون به عنوان که چیزهای اختیاری، توجه کردید، و از مکلفی هم صادر میشه و اختیاری هم هست اونجا که اختیار اون قیود درش محفوظه، اون رو از فقه ندانیم. توجه کردید؟ بنابراین به نظر میاد که در اینجا پاسخ درست اینه که و عملا هم خیلی وقتا فقها همینجور چی میکنن دیگه، یعنی بحث از نیت میکنن، بحث از نیت خیلی جا دارن خود فقها، توجه کردید؟ و پس کنم که حتی اون که گمان بد ببره، یه نوع رفتارهای درونی اینجا، اینا محل بحث قرار میدن در فقه. ما دلیلی نداریم که تا اینجا از کنم که اختصاص بدیم فقه را به افعال جواری. افعال جوانهی هم مادامی که اختیاری باشند و از مکلفی صادر بشوند میتونه موضوع فقه قرار بگیره. توجه کردید؟ کفر و شرک و اینها افعال قلبی هن. بله بله، اونا میتونه بیاد چی بشه؟ بله، کفر میورزه، شرک میورزه، چیزی که اختیاریه میتونه همه اینا تو فقه بحث بشه. یا تونگو مثلا، توجه کردید؟ توبه هم یه بازگشت ندمه، اگر حقیقت توبه رو ندم بدانیم یه رفتار درونیست، توجه که این رفتار درونی میشه بحث کرد. و رضایل تو فقه هم که بحث میکنن توبه واجبه یا واجب نیست، نمیدونم چیه، این بحث بحث فقهیست. ما دلیل نداریم که بحث توبه، بحث حرمت مثلا ریا، شرک، نمیدونم اینا رو از فقه بیاریم بیرون، اینا همه جایگاه فقهی داره، یعنی چی نیست. البته اینا تفکیک اینا به اعتبارات میشد و شما بیاد بگید که ما اینا رو از این میاریم تا اخلاق، منتها یه حسی در اخلاق هست که حالا بعد عرض میکنیم که انسب با اینه که ما در اخلاق بگیم سر و کارمون با عرض کنم رفتارها نیست، توجه کردید؟ رفتارها نیست، با ملکات و صفات نفسانیه و اینجا سر و کارمون با رفتارها هست. البته تو اخلاق غربی چون معمولا فقه را به این معنای عام و شامل ما ندارن، نه آقای مصباح الان یادم اومد، آقای مصباح تو همون دروس فلسفه اخلاق اینو داره که اخلاق را آیا ما ملکات نفسانی رو موضوعش بگیریم یا شامل رفتارهای رفتارها هم با یه قیودی بگیم شامل اون هم میشه. ایشون میگه الزامی نداره که ما اخلاق رو مختص ملکات بدونیم، و همجوری که تو خیلی از چیزهای غربی دارن میگیم که شامل اونها میشه، در حالی که نه، ما با توجه به فقه وسیع و گسترده این شکلی که داریم که این شکل فقهی به این معنا اونجا نیست، فکر میکنم که انسب به عکس قضیه باشه، ما رفتارها را عرض کنم عام در فقه عام بگیریم. هر نوع رفتاری که در درون ما از ما سر میزنه یا در مقام تحقق خارجی از اعضا و جوارح ما صادر میشه، از طریق حواس خمس ما انجام میگیره، اینا رو همه چی بکنیم؟ پس چه از طریق رفتارها، از طریق حواس و اون قوای درونی، چه از طریق این حواس و با ابزارهای ظاهری چی بشه، میتونه مشمول موضوع فقه باشه و موضوع فقه رو دامنش به اونجا بکشونیم، هیچ الزامی به اون قضیه نداریم. درست، بله.
هر ممکن از یه دیدگاه ممکن فقهی باشه، از یه دیدگاه ممکن اخلاقی باشه.
حالا اون که
ضرور به تفکیک وجود نداره، که مثلا تفکیک بکنیم اون هم حالا یا تفکیک ذهنی من میشه.
بله. نه حالا ما بینید، نه بحث اینه که حالا اون بحث حیثیت محمول رو حالا بعد عرض میکنم، یه بحثی داریم که حالا از آقای بروجردی استفاده میکنیم و بعد عرض میکنم. بینید یه بحث اینه که ما فقهی که میخوایم الان سامان بدیم، آیا الزامی داریم بیان بگیم فقه ما از رفتارهای ظاهری بحث میکنه و اون رو رفتارهای درونی بذاریم کنار؟ البته طیف داره، تو رفتارهای درونی گاهی به جایی میرسه که دیگه میخوره به مرز ملکات، دیگه خود تفکیکش مشکله. اون طیف جاهایی همیشه تو این بحثا طیف داره و یه جایش دشوار تفکیک. ولی علل اصول الان بیام بگیم که ما رفتارهای درونیمون، یعنی توبه، اخلاص، شرک، ریا، نمیدونم اینو چه سوء زن از کنم که، و اینو رفتار که بازم خیلی یک لیست وسیعی میشه، اینا رو بگیم آقا اصلا بذارید از فقه ما بیرون، یا یعنی که نه اینا رو محل بحث قرار بدین در فقه. من میگم که هیچ یعنی الزام که نه، مناسبه که ما واقعا این افعال و رفتار رو، بله لازمه، الزام داریم، الزام اون طرف نداریم، از این طرف الزام داریم. به هر حال این رفتارهای ما مشمول یکی از اون احکام خمسه میشن نمیشن دیگه، حداقل مشمول اباحه که میشن دیگه. همین الزام میکنه که ما اینا رو بیاریم تو قلم رو فقه. پس فقه رو ما فعلا تعمیم میدیم. حالا تو طرف اخلاقش یک جای سخن و نکته ایست که حالا بعد عرض میکنیم. نه نه الان معمول کار نداریم. اینو خوب شد گفتید که حالا اینجا ببینید. ببین ما هیچ وقت از کنم رفتارهای اختیاری مکلفان توجه کردید از حیث اون احکام خمسه بحث میکنیم. به رضا مرحوم آقای بروجردی، حالا من نمیخوام وارد اون بحث دقیق موضوع و محمول چی بشم، مرحوم آقای بروجردی میفرمون که اصلا تمایز علوم میدونید چند تمایز به موضوع، به محمول، به حیث، به غایت یا به روش، این پشش نظریه است دیگه در که چند تاش تو فقه قدیم ما مطرح بوده، بحث روشش و متدولوژی تو این چیزای جدید مطرح شده. یه بحث طولانی است تو اصول و اول اصول مفصل بود بحث بشه. از ساعت که اونجا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که گاهی هم چند تا اینا با هم ترکیب میکنیم و تمایزها رو ایجاد میکنیم. اونی که مسلمه اینه که ما الان مثلا در صرف و نحو مثلا میگیم کلمه و کلام، همونجا از حیث میاریم، یعنی حیث محمول رو میاریم اونجا و دو تا علم جدا میکنیم، میگیم کلمه از اون حیث میشه صرف، موضوع صرف از این حیث میشه محمول. یعنی ما کلمه رو از چه زاویه‌ای داریم بهش نگاه میکنیم، زاویه دید ما که از محمول برخواسته، این موجب شده که دو تا علم پیدا بشه. اینش ما هیچ گواهی نداریم و همه همینجور هم هست. قیدی که قید در درون این نهفته است، رفتارهای اختیاری مکلف، این سه تا عنوانی که رفتار اختیاری مکلف از حیث، از حیث اون احکام خمسه ای که ما داریم، از حیث اون احکام خمسه.
حیثش که روشن
میشه، من میخوام بگم که من میخوام این مفروض ماست، یعنی این که اشکال نداره رفتارهای اختیاری مکلفان از حیث وجوب و تحریم و احکام خمسه. من میخوام بگم این عنوان ما به چه الزام به خلاف نداریم، بلکه الزام داریم که بگیم رفتارهای درونی ما هم همینو داره، برای اینکه همین رفتارهای درونی اولا اختیاری است، مال مکلفه، و بعد هم میبینیم که در شریعت هم براش امر و نهی آمده روش، الزام و استحباب و وجوب و ندب و چون این آمده روش، خب همین ویژگی ها درش تام جامعه، یعنی تمام است و محقق و موجوده. این که حالا بیایم جدا بکنیم بگیم که آقا رفتارهای اختیاری جواری جوانی نه، الزامی نداریم، پس این برامون خوب واضح بشه. خیلی هم همینجور عمل میکنند، توجه کردید؟ اون تا حالا ما برای توضیح و این که تنقیح بشه بحث اینا چی کردیم. این از شبت که یک بحث در اینجا که از شبت که در واقع ما اینجا آمدیم اختلاف و تمایز فقه و اخلاق را با موضوعاتشون گرفتیم و به این شکل قضیه را پس کنم تمام کردیم. خب یه نکته بعدی که اینجا مطرح میشه پس کنم این نکته هست که ما در فقه، محمول ما در فقه چیه؟ حالا موضوع فقه را تحدید چی کردیم؟ سوال بعدی اینه که محمول فقه چیه؟ محمول فقه چیه؟ بله؟ الان میگه چیه محمولات ما در فقه که به عنوان حکمی میاد رو موضوع، این چی میگیریم؟ احکام خمسه. ببینید حالا به این منتها به این حالا سادگی تمام نمیشه قضیه. در محمول فقهی ما از کنم که دو احتمال و حالا شاید بشه نقطه نظرم بشه خب داریم. یکی اینه که محمول فقهی احکام خمسه است. یک احتمال هم اینه که محمول فقهی دو نوعه، حکم تکلیفی و وضعی، تکلیفی و وضعی است. یعنی ما فقط محمولات فقهی ما احکام تربیه نیست، یعنی وجوب و حرمت و کراهت و ندب و اباحه نیست، توجه کردید؟ بلکه یک سلسله ای از احکام داریم که مستقیم با رفتارهای ما چی نیست، اعتباراتی است، حالا تأسیسی یا امضایی، اعتباراتی است از ناحیه شارع که تعلق به یک عیان و موضوعات خارجیه میگیره. مثلا اعتبار میکنه زوجیت رو برای این فرد، مالکیت رو برای او، سببیت رو برای مثلا فرض کنید که خواب سببیت داره برای لزوم وضو و وجوب وضو. توجه کردید؟ این انتظاری بدونیم یا چی بدونیم؟ حالا همین حالا میخوایم صحبتش میکنیم. من سریع فقط اشاره به اون بحثا میکنم. ببین احکام وضعی مثل ملکیت، زوجیت، سببیت، مانعیت، شرطیت، از کنم که و نظائر این از احکام وضعی دیگری داریم که اعتباراتی است که به افعال، به اشیا یا صفات یا اموری تعلق میگیره. توجه کردید؟ اعتباراتی است، حالا گاهی البته تأسیسی است، گاهی عرض کنم که امضایی است، یعنی اعتباراتی بوده دیگران داشتن، شارع هم اون رو امضا کرده. خب حالا اینجا ما تا اینجا الان گفتیم موضوع فقه، گفتیم که رفتارهای اختیاری مکلفانه، منتها ما اینجا باید ببینیم که محمول ما آیا فقط احکامه یا اینکه محمول ما احکام وضعی هم هست. این بحث خوب مهمیه که فقه چیه. در احکام وضعی همونطور که تو کفایه ملاحظه کردید، تو اصول ملاحظه کردید، خب سه نظریه هست. یک نظر در احکام وضعی اینه که احکام وضعی کلن انتظائی است، اصلا هیچ وقت شارع و اعتباری نداره. شارع میاد میگه که به صورت تکلیفی میگه که وضو بگیر وقتی که مثلا چنین شد، ما میایم میگیم که این سببه این مسببه. توجه کردید؟ ما انتظا میکنیم سببیت را، اون چی که شارع قرار میده تکالیفی است که برای ما قرار میده، از این تکالیف ما یک اعتباراتی انتظا میکنیم. توجه کردید؟ این یه دیدگاهی که مطلقا احکام وضعی انتظاییه. یک دیدگاه هم اینه که احکام وضعی مطلقا از کنم که مجعوله، مجعوله بالاستقلال، به تعبیر صاحب کفایه بالاستقلال مجعوله و عرض کنم که همین سببیت رو شارع قرار میده، جعل سببیت کرده، اون وقت ازش مترتب بر اون میشه یه تکلیفی، یا عرض کنم شرطیت همینجور، یا عرض کنم که ملکیت و زوجیت همینجور. شارع با عرض کنم که خوندن عقد اعتبار زوجیت میکنه یا ملکیت میکنه، بعد میگه حالا این ملکیت و زوجیت این احکام رو برای شما داره. این هم یه دیدگاهی که در طرف چیه. یک دیدگاه هم اینه که قول به تفصیله، البته با تنوعی که این دیدگاه سوم داره که چه نوع تفصیل قائل بشیم. دسته ای از اقوال و تفاصیل هستن که برمیگرده به همین شکل تفصیلی در واقع، که میگه نه ما اینجور نیست که همه جا احکام وضعی بالاستقلال باشه، اینجور هم نیست که همه جا به تبع و منتزع باشه. به تبع اونجا یعنی منتزع دیگه، توجه کردید؟ چون به تبعی که در کفایه داری منتظر اینجور نیست و نظر ما هم تقریبا همینه. توجه کردید؟ و مثل مرحوم شهید صدر رو خیلی ها همینو میگن، اینجور نیست که حالا احکام اون که کسی بیاد به یکی اصلا احکام وضعی شارع نداره، اعتبارات شارع نداره، این یک امری چیزی نیست. به هر حال ما خیلی وقتها واقعا قبل از اینکه به تکلیف برسیم پایه رو یک اعتبار میدانیم، یک قرار و اعتبار میدیم به این امر عقلایی است. اون طرف هم که حالا هر چه ما از کنم بگیم همش تکلیفی است و هیچ وضعی نداریم درست نیست. این که بگیم همش هم از کنم که در همه این احکام وضعی مجعول بالاستقلال است و احکام تکلیفیات مترتب بر او درست نیست. بنابراین حالا ما فرجونه میخوام بگیم که نتیجه اشاره به این بحث اینه که تا حد نسبتاً بالا و قابل قبولی ما نمیتونیم بیام بگیم که احکام فقط تکلیفیات، احکام وضعی هم ما داریم. راجع کردیم؟ چرا؟ نه نه، یه وقتی میگیم بله، ببینید میگه که نه بعضی جاها ببینید خود شارع میاد چی میکنه، میاد میگه که اگر چنان عرض کنم که در فرض صدور مثلا این من او را زوج او میدانم، او را زوج او قرار دادم، اعتبار میکنم او را زوجن له، این مستقل داره جعل میکنه، توجه کردید؟ جعل مستقله، یعنی اولین بیان شارع در اینجا جعل زوجیته برای اینه. ولی یه وقتی هست که اصلا شارع جایی نگفته من او را زوج قرار میدم، میگه وقتی که میخواید ازدواج بکنید اینو بخونید، اینو که خوندید این احکام برش متعدد جواز مثلا وجوب نفقه، جواز تمتع، اینا رو گفته، اصلا اونیم اعتباری قرار نده. و وقت نه حالا این البته بحثایی تو اگه بریم که خود عمیق‌تر تو اون بحث همینطوره که اصلا تو اون بحث منم اینو توجه دارم که آیا این بحث اثباتیه، ثبوتیه، نمیدونم، تا اجازه بدید وارد اون بحث نشیم. این مثل اون بحثایی تو اخلاق کردن که آیا وقتی میگیم عرض کنم که تواضع خوب است یا باید تواضع داشت، باید متواضعانه عمل کرد، از کدامه، فرق کدامه؟ این مثل همونجاست، میگیم تواضع خوب است، این اصل، اون باید متفرع بر اینه، یا باید اصل این خوبی متفرع بر اوست، یا این کسا اینو یک حقیقته، این تفنن تعبیر ماست. این تو فلسفه اخلاق خیلی جدی رو این بحث شده دیگه که این دو عبارت خوب است با باید آیا تفنن در تعبیره یا اینکه نه تفنن در تعبیر نیست، اگر نیست کدام اصله کدام فرعه. این بحث شما میخواد بگه نوعی تفنن در تعبیره، راجو کردی. حالا تو اصول ما وارد این بحث، البته کم و بیش مرحوم کمپانی رحمت الله علیه وارد شده به اشارات این بحثی که جدیدن هم تو فلسفه اخلاق مطرحشون داره، ولی حالا معمولا توجه به این ندارن، یعنی فرض گرفتن دو نوع اعتباره، حالا میگه کدوم اصل کدوم فرع، کدوم به استقلال کدوم به تبع، سه قول تفصیل و دو قول مطلق و یه تفصیل داره. اما یه دیدگاهی که حالا این خود قضیه رو متفاوت میکنه اینه که اصلا تفنن در تعبیره. این حالا دیدگاه هاییست که در احکام وضعیه. خب ما اگر احکام وضعی رو فی الجمله قبول بکنیم، اون وقت چه تغییری در این فرمول قبلی ما ایجاد میشه؟ این سوالیست که طرحش کردیم، ان شاءالله جلسه بعد دیگه.